سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، رمضان 96. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما خیلی از اوقات در بهترین حالت وقتی میخواییم ولایت رو، اهمیت و جایگاه و ضرورتش رو برای خودمون تعریف بکنیم، ولایت رو شرط قبولی عمل میدونیم به این معنا، یا شرطی که خداوند متعال به ما نگاه بکنه به این معنا که مسیر کمال، مسیر سعادت یک انسان یا یک جامعه مسیر مشخصیه، ربطی با ولایت نداره. اما چون خدا ولیش رو به گونه ای خاص دوست داره، می فرماید هر کی می خواد تو این مسیر قرار بگیره باید ولی منم دوست داشته باشه. خیلی از اوقات ما اینجوری تصور می کنیم، مثل این که شما ممکنه رانندگیتون خوب باشه، ماشین خوبی هم انتخاب کردید، راه درستی هم دارید میرید، بیمه ندارید. میگن آقا این بیمه شرط رانندگی تو جاده های کشوره. بیمه اگر شرط جواز رانندگی باشه دیگه با ماهیت رانندگی که ربطی نداره. شما ممکنه بهترین راننده جاده ها باشید، بهترین ماشین رو داشته باشید، دقیق ترین شیوه رانندگی رو داشته باشید، منتها به یه دلائلی بیمه بالاخره شرط پلیس میتونه شما رو نگه داره، بگه کارت بیمه یا مثلا اون بیمه نامتون رو نشون بدید. بیمه نامه نداری؟ آقا نمیشه، ماشین متوقف. رو چه ملاحظاتی؟ رو ملاحظات عدیده، هرچند منطقی. مثلا تصادف بکنی بیمه این گرفتاری ها رو برطرف میکنه و الی آخر. روی ملاحظات هرچند درست بیمه رو شرط قرار میدن، ولی بیمه با ماهیت حرکت شما، با ماهیت رانندگی شما، با ماهیت ماشین خوبی که انتخاب کردی و درست داری حرکت میکنی ربطی نداره. خیلی ها ولایت رو اینجوری تلقی میکنن. حالا در مورد ولایت چجوری توضیح داده میشه؟ مثلا سعادتمندی یه انسان به چی بستگی داره؟ به اخلاقش، راست بگه، انفاق کنه، به عبادت و بندگیش سر به سجده بگذاره در خانه خدا و قرآن بخونه و از این کارهای خوب. ولایت جایگاهش چیه؟ ولایت شبیه اون بیمه. خدا فرموده که ببین من ولیم رو دوست دارم، تو این وسط اگر بیمه نامه ولایت مداری نداشته باشی نمیپذیرم. رو چه ملاحظاتی؟ حتما یه فوائدی داره ولایت، حتما یه فوائدی داره ولایت. بعد ما ولایت مداران میایم سر اون فوائده صحبت میکنیم معمولا، درسته؟ میایم سر اون فوائد چونه میزنیم، در حالی که نه، قصه اصلا اینجوری نیست. کی گفته؟ یعنی ولایت درست شرط قبولیه، ولی کی گفته ربطی به ماهیت خوب بودن شما نداره، ربطی به ماهیت بندگی شما نداره، ربطی به ماهیت اخلاق و اون قدم‌های اساسی شما برای سعادت فرد و جامعه نداره. این طرز تلقی یک طرز تلقی ناصحیحیه،
که خود به خود یک تلقی سکولار از دین رو ارائه میده و خود به خود آثار زیانباری رو به دنبال میاره که دیگه. حالا من امشب وقت هست یعنی شب قدر نیست و الله هر شب ما وقتمون خیلی کمه، نمیشه به تفصیل صحبت کنیم. مثلا چرا حدیث بدون سند انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اینقدر مشهور میشه که ابو هریره هم تنها ناقل این حدیثه، همه هم میگنش. حرف مضمونن درستی هم هست، اخلاق مهمه، یعنی این، ولی چرا یه عده‌ای سعی میکنن این عبارت که حالا به طور خاص سند نداره و ابو هریره هم اینو گفته که با ابو هریره بگه اصلا دیگه ابو هریره رو باید تکلیفش رو بدونه چیه؟ شاگرد یک یهودیه که اومده دین رو تحریف کنه، خودش آمار احادیث جعلیش رو اعلام میکنه. چرا این حدیث همه جا پخش شده؟ برای اینکه ذهن ما رو خراب بکنه، ذهن ما رو به سمت اخلاق ببره و از حقیقت دین که ولایت فاصله بگیریم. یه ذهنیت اخلاقی از دین به ما میده که دین همین اخلاقه، بگی برو جلو. حالا اگه شیعه بودی میگی ولایت هم هست به عنوان یه شرط قبولی مثل اون بیمه نامه. ما میگیم چی؟ ما میگیم حقیقت اخلاق ولایت مداریه. اگه کسی ولایت مداری نداشته باشه اصلا اخلاق نداره، خیلی آدم پست بد اخلاقیه. نه اینکه اخلاق داره، رانندگی بلده، بیمه نامه نداره، نه، اتفاقا خیلی هم رانندگی بلد نیست، دنده رو فکر میکنه ترمز دستیه، ترمز دستی رو فکر میکنه گازه، گاز رو با کلاش قاطی میکنه. اصلا شوت این آدم اصلا نمیفهمه نباید پشت فرمون بنشینه. ولایت به عنوان شرط قبولی عمل، شرط قبولی اخلاق، شرط قبولی نیست به این معنا که از ماهیت اون بندگی و اون اخلاق جدا باشه، نه، اصل اون بندگی و اصل اون اخلاقه. مثل اینکه طرف رانندگی بلد نیست، حالا هی بیمه نامه داشته باشه 100 تا، حالا برو ببینم، نمیتونه بره، خب برو دیگه، من نمیتونم مثلا این ماشین رو بلد نیستم ببرم، خب برو پایین. شما اگه ولایت نداشته باشی مثل این میمونه، بخوای خلبانی کنی اصلا نمیدونی کجای هواپیما باید بشینی، کابین خلبان کجاست، بعد بری دنبال فرمون میگردی، میگن آقا هواپیما فرمون نداره، این شاستی، میگی همه شاستی آخه برای چیه؟ بعد از خلبانی لباسش و جستش و اون کیف مخصوصش و اینا رو داشته باشی و خیلی معرکه ای. اینجوری میتونن تو رو به عنوان کلاش دستگیر کنن. به همین دلیل کسی اخلاق داشته باشه ولایت نداشته باشه به عنوان کلاش خدا میندازش جهنم. نه اینکه تو خوب رانندگی بلد بودی، آه، ولی ما قبول نکردیم ازت، حال تو گرفتیم به خاطر اون بیمه نامه. موضوع کلی بحث ما دوستان در جریان هستن، ولایت مداری و اخلاقه. دیشب هم یه کمی سعی کردیم یه جورایی این حرف رو سربسته بزنیم و رد بشیم و بریم و اینا، ولی خب شب قدر انگار مردم بیشتر دنبال اینن که حالا به سرعت برن توی عبادت و مناجات با خدا. خب خوبم هست، حالا به هر حال شب قدره. الان امشب میتونیم یکمی عمیق‌تر فکر کنیم درباره این. ولایت مداری و اخلاق شرطش چیه؟ ولایت مداری و اخلاق رابطه شون چیه؟ ولایت مداری و بندگی رابطه شون چیه؟ ولایت مداری و بندگی رابطه شون اینه. مثلا خدا به شما گفته که فلانی میری یه لیوان آب میاری، بعد تو رفتی لیوان آوردی. میگه ببین بهت گفتم یه لیوان آب میاری، میری میاری یه پرتقال میاری. میگم ببین، بهت میگم برو یه لیوان آب بیار، حالیته، برو یه لیوان آب بیار. اربابت بهت میگه، مدیرت بهت میگه، نمیدونم، میری یه دونه مثلا فرغون آجر میاری. دیگه اینجا کم کم بهت هیچ فحشی هم بایدن اشکال نداره. میگه ببین فرغون با لیوان آب فرقش میفهمی؟ شعورت میرسه به این قصه؟ بعد تو هی بهونه کنی. بالاخره این آجر رو میتونیم دیوار چاه درست بکنیم که بعدا میکنیم، بعد اون چاه رو میخواییم آب ازش در بیاریم. که میگه ببین اونجا اون آبه ها، برو یه لیوان آب برده برای من بیار. نه ببین، میره برای من کارخونه شیشه میزنه. بهت میگم برو یه لیوان آب، میگه بعد یه لیوانشو مثلا اونجا ربطی هم میده ها، اونه میاره. ببینید من مثال عمدن اینجوری میزنم، اما آخرش هرسش در میاد. این مدیر یه فوش بده به این، بگه بیشعور، یه چیزی بگه، برو بی گم شو، فلان فلان شده، مسخره، منو مسخره کردی یا خودتو؟ میگه یا نمیگه؟ خودمونی داریم با هم صحبت میکنیم، راست و حسینیش بگو، میگه یا نه؟ خدا همینو به شیطان گفت، گفت مردش رو تو، فرمود مردش رو تو برم، برو گم شو. رجیم یعنی همین دیگه. چرا خدا بهش گفت رجیم؟ من بهت میگم برو چیکار کنم، چیکار میکنی؟ نماز میخونم. تو غلط میکنی نماز بخونی. من دارم بهت میگم یه هر آدم سجده کن، به من گوش بده، از من اطاعت کن. انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. رفتی برای من آجر میاری، میگم برو یه لیوان آب بیار برای من. فرغون میاره، فرغون برای چی آوردی؟ کارخونه شیشه میاره. بابا میگم یه لیوان آب بیار، اونم آب، اونم بردار آبو بیار دیگه. این یعنی خدا عصبانی شده. عصبانیت البته مال آدم، احساسات بشری، نباید خدا غضب کرده. غضب نکرده بود که، رجیم نمیگو. رجیم یعنی برو گم شو. با اون خلبانی که خلبان نیست، جست خلبانی، لباس خلبانی، کیف خلبانی گرفته، اصلا نمیدونه سر و ته هواپیما کجاست، دستگیرش میکنن به عنوان کلاش. روز قیامت خدا نمیفرماد حالا تو اخلاقت خوب بود ولی اون بیمه نامه رو نداری، من چی کارت کنم؟ نه، بهش میگه کلاش، خودت داری گول میزنی یا منو؟ رفقا دقت بفرماین، ولایت شرط قبولی عمل به این معنا نیست که تو عملت سالمه ولی یه شرط خارج از عمل داشتی، مثل بیمه نامه که خارج از ماهیت رانندگی شماست. طبق قانون گفتن بیمه نامه باید باشه و الا جریمت میکنن. بیمه نامه ربطی به مهارت رانندگی شما نداره. اینجا هم بگیم ولایت ربطی به اخلاق شما نداره، ولی میدونی اگه اخلاقت خوب باشه ولایت نداشته باشه، یه قانون اینجا وجود داره، خدا اخلاقتو نمیپذیره، ولی در این که تو اخلاقت خوبه مسئله ای نیست. اینجوری نیست، هم اخلاق هم بندگی. شما نمازت خوبه ولی نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، ولی نمازت که نمازه، ولایت نداری شرط قبولی این نماز نیست. دست فرمونه تو نماز جالبه، منتها ولایت یه شرط خارج از ماهیت نمازته. اینجوری نیست دا. بندگی خدا و اخلاق حقیقت مرکزیش ولایت مداریه. این حالا یه کمی توضیح بدم در بندگی و در اخلاق. نمیدونم برسیم به خوندن یه مجموعه از روایات در این زمینه یا نه. مثلا شما در بندگی نگاه بکنید، خدا به ما چی دستور میده؟ بفرمایید. دستور میده که به یاد من باشید، به سوی من بیاید، برای من کار کنید، نیت مخلصانه داشته باشید. به شما عرض بکنم، خدا هیچ وقت این دستورا به این تصوری که ما تصور میکنیم مستقل از ولایت نمیده. چرا؟ چون همه این کارا ساده است برای انسان، مقصود خدا هم نیست. خدا ما انسان‌ها رو آفریده برای تغییر، برای تکامل. فرقمون با زنبور عسل چیه؟ فرقمون با زنبور عسل اینه، زنبور رو یه نرم افزار توش قرار میدن، طبق نرم افزار رباته، غریزی کار میکنه میره جلو، ما رو مستقل کرده. بعد یه کار سخت از ما خواسته، کنارش هم یه 10 تا کار آسون. 10 تا کار آسون مثل نماز. کار سخته ای که از ما خواسته چیه؟ به ولی خدا سجده کن، احترام بگذار، یعنی نه سجده، سجده رو به فرشته ها فرمود، به ولی خدا احترام بگذار. این اون کار سخته ماست. خدا میفرماید انسان، من تو رو نیافریدم من که خود من رو پرستش بکنی به طور مستقیم و دیگر هیچ. اگرم گفتم منو پرستش بکنی، بفهم من اصل دستورم به تو چیه. اصل دستورم به تو احترام به ولی خداست و این سخته برای انسان. من این کار سخته رو از تو میخوام. اگر این کار سخته رو کردی، کنارش نمازم بخونی، میپذیرم ازت. دوستان ببینید، من الان یه کمی حرف و فاش بزنم دیگه نوارشو نمیشه پخش کرد، ولی من دارم ترجمه روایت امام باقر علیه السلام برای شما میکنم. فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنا شد بر 5 تا، نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه. این ولایت اصلیه، نماز اصلی نیست. اینو هر جایی نگو کتکت میزنه. چرا ولایت اصلیه؟ برای که اون کار سخت تو بندگی خدا اصلش اینه. خدا مهمتر از ولیه ها، من اینو میفهمم، ولی عبادت خدا از احترام به ولی آسون تره. اصل ساختار وجود ما برای پذیرش اون ولایت است، نه برای انجام اون عبادت. چون ما تو جامعهمون بی‌نماز زیاد داریم، اشتباه برامون دوزاری جا افتاده، فکر میکنیم کار خوب اینه که این بی‌نمازا رو نماز خون کنیم. خدا به ابلیس چی فرمود؟ فرمود ببین چرا سجده نکردی؟ گو این کار رو نمیتونم بکنم، ولی به جاش به جایی همین یه دونه سجده 2000 سال نماز میخونم. چی فرمود بهش؟ فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من میخوام، من دوست دارم اونجوری که من میخوام اطاعتم کنی، نه اونجوری که دلت میخواد. اونجوری که دلت میخواد بخوای اطاعت بکنی که ببین اصلا اطاعت نیست، اصلا اطاعت نیست، میندازمت جهنم، با همه نمازات میندازمت جهنم. بهت گفتم برو یه لیوان آب بر فرغون میاری برا من، بالاخره یه چیزی آوردم دیگه. خب بالاخره این که اطاعت من نیست. خدا ما رو آفریده یه دونه کار سختم به ما داده، محوری، بقیه حاشیه‌شه. نماز اون کار آسون است که گفته بخون این کار سخته برات آسون بشه. استعینو استعینو به صبر و صلات، کمک بگیر از صبر و نماز، کمک بگیر از اون، این آسون تره، ازش کمک بگیر. کار سخته چیه؟ کار سخته یه چیز از اول تا آخر قصه قرآن و خلقت بشر، یه چیز پذیرفتن ولایت ولی الله. دیشب روایتشو براتون خوندم. چرا گفتن به حضرت آدم سجده کن؟ چون نور پنج تن در حضرت آدم متجلی شد، بعد خدا فرمود به تواضع نسبت به این نور به آدم سجده کنید. بعد ابلیس که سجده نکرد، در واقع مقابل اهل بیت سجده نکرد. نمیدونم این روایتو دیشب خوندم یا نه. چرا ابلیس گناهش بخشیده نشد اما حضرت آدم گناهش بخشیده شد؟ چون حضرت آدم میخواست توبه کنه، خدا فرمود به پنج تن توسل بکن. او هم تواضع کرد، به پنج تن تواضع کرد و توسل کرد، بخشیده شد. اصل قصه بندگی خدا تواضع به خدا نیست. تواضع به خدا ساختاری وجود انسانه، شدنی راحته. حالا بعضی آقا تواضع به خدا هم نمی کنن، نماز بخونن. خب نمی فهمه، نادونه، بلش کن، مسئله اصلی نیست. بریم سر مسئله اصلی. ولی دیگه نمی فهمه، اون مسئله اصلی نیست. انسان خدا برای چی آفریده؟ برای پیدا کردن کمال. کمال تغییر تو خودش ایجاد کنه. کمال چیه؟ ترجیح ولی خدا رو بپذیره. حالا انشالله فرصت اگه بود شبهای بعد در این باره باید صحبت کنیم. چرا اینجوریه؟ چرا؟ چرا ما میخواییم استغفار کنیم؟ اصلش باید بریم از ائمه هدا عذرخواهی کنیم. چرا ما میخواد استغفارمون پذیرفته بشه؟ خداوند متعال به امام ما نگاه میکنه، میفرماد شما نظرت چیه الان این اومده؟ چرا روز قیامت خدا اون همه ماشاءالله فرشته داره، کار ما رو دم حوض کوثر سر پل صراط به علی ابن ابی طالب میسپره؟ میسپره به همین فرشته هاش دیگه، اون کارمندای خوبی هم. نه شما تصمیم بگیرید، هرچی شما بگیرید. حقیقت مرکزی بندگی خدا ذکر خدا مستقیم که نیست. اون ذکر خدا برای انسان مثل نفس کشیدنه، یه امر طبیعیه. اگه کسی انجام نداد میتونیم حتی بگیم غفلت کرده، بی خود میگه. مثل بچه ای که دقیقه یه دفعه وابسته است به مامانش، بعد هی دقیقه دفعه با مامانش هم قهر میکنه، مامانش جدی نمیگیره که، بی خود میگه الان دو دقیقه دیگه میاد، میگه مامان گشنم، خسته میشه، میاد میشه تو بغل خودم، میگه من اصلا نمیخوام رو صندلی بشم، میخوام تو بغل تو بشینم. چرت و پرت میگه. دعوای با بنده با خدا نداریم ما به عنوان اصلی ترین مشکل بشر. اگه یه جایی هم دعوای با خدا مطرح میشه، مال اونجاییه که تو این حرف خدا رو نپذیرفته باشی. به ابلیس میفرماد به آدم سجده کن، میگه نمی کنم. دعوای اصلی اینجاست. بندگی خدا اصلش در چیه؟ اصلش در اطاعت این فرمان خداست که به ولی من تواضع کن. در داستان ابلیس هست، در داستان هابیل و قابیل هم هست. یعنی اصلی ترین قصه اینه دیگه، از اینجا شروع شده همه چی، تا آخرم همینه دیگه. بلا خلقت اصلا بی حکمته. شما میزان تقرب خودتو به خدا اگر خواستی بررسی بکنی چیکار باید بکنی؟ میزان تواضعت به ولی خدا چقدره؟ اونجا بررسی کن. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبه کنید خودتون رو قبل از اینکه حسابتون رو برسن. چی رو محاسبه کنیم؟ ببین تواضعت به ولی خدا چقدره. ما یه سری از این حرفایی که جست و گریخته شنیدیم و میخوایم جدی بگیریم. جدی بگیریم میشه این. میشه اصل گوهر بندگی تواضع به ولی خدا. نه اینکه گوهر بندگی انجام این چهار تا کار خوبه، ولی یه شرط هم داره، به ولی خدا احترام بذاری. یا یه دفعه ما در میگیم که عاشورا هم برای نماز بود. بله متوجه شدم. چی فرمودید؟ نماز که میخوندن اونا همه. نه برعکس گفتی، فکر کنم اشتباه لپی بود. نماز برای این بود که عاشورا بتونی فدای امام حسین بشین. منظورت این بود. آها درست شد، حالا فهمیدم. ابلیس هم میخواست نماز بخونه جای سجده با آدم. خدا بهش فرمود برو گم شو. از کی تا حالا نماز شد اصل، فدای ولی خدا شدن شد فرع؟ نفهمیدم. البته عاشورا باید نماز خوند. حالا این بحث رو ازش تو حسن سوء استفاده به عمل نیاریم. خب خیلی هم خوبه عزادارا وای میسن نماز میخونن، ولی یه دفعه یه اشتباه لپی پیش میاد حواسمون باشه. بریم تو مسئله اخلاق. خب تو بندگی خدا، خدا میفرماید منو عبادت کن. احساس بندگی یعنی چی؟ حقیقت مرکزی احساس بندگی خدا یعنی احساس تواضع به ولی خدا، یعنی احساس آمادگی برای فرمان بردن از ولی خدا. اونجاهایی که خدا مستقیم دستور میده چی؟ اونجاها رو هم باید از ولی خدا بگیری، ولی قبول نیست. همه اونا باید تحت نظر ولی خدا باشه. دیدی سجده صحف به جا میاری، درود بر ولی خدا و اهل بیتش میفرستی سجده صحف؟ یک صاحب دل عالم فیلسوفی میفرمود که این معناش اینه، نماز خوندی باید از پیغمبر عذرخواهی کنی. اشتباه کردی تو نماز، از پیغمبر باید عذرخواهی کنی. تو سجده صف باید یاد پیغمبر و اهل بیت کنی. خب بریم سراغ اخلاق. 5 دقیقه یه چیزی میتونیم بگیم دیگه، حالا انشالله ببینیم شبهای بعد خدا چی سهممون میکنه. من اینا رو دارم میگم، انشالله شب قدر اشتباه نزنید داداش، درسته؟ بری سراغ اصل مسئله. راستی یه چیزی جالب نیست؟ شب قدر شب شهادت امیرالمومنینه. شب قدر پرونده ما دست آقای امام زمان علیه السلامه. شب قدر زیارت امام حسین لازمه. مگه شب قدر شب رابطه ما و خدا نیست؟ پس چرا همه جوره ما رو میفرستن در خونه ولی خدا؟ منظور ندارن، همینجوری گفتیم، همینجوری میشه. دستگاه خدا اینجوریه؟ همین جوری گفتم. حالا یه زیارت هم بری کربلا، خواستیم کربلا شلوغ بشه یه کمی، مثلا پول گیره، مثلا بازارچه اطراف حرم بیاد، تو رو خدا رحم کنیم. اون کلام بلند از امیرالمومنین علی علیه السلام، انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من نماز مؤمنین هستم، من روزشون هستم. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت. اصلی ترین فرمان خدا چیه که اطاعت ما رو از خدا معلوم میکنه؟ ولایت پذیری. اگر این ولایت پذیری رو نپذیرفتی، بقیه دستورات الهی رو انجام دادی، چی؟ هیچ، دکونه، دکون باز کردی، خواستی خدا رو بازی بدی. و مکر رو و مکر الله و الله خیر و ماکرین. خدا میام پدرتو در میارم، دشمنت میشه، دشمنت میشه خدا. دیدید چجوری برخورد میکنه با این بازیایی که بعضیا در میارن؟ اخلاق چیه؟ بدترین ویژگی اخلاقی حسادت. چرا بدترین ویژگی اخلاقی حسادته؟ بذارید انشالله ببینیم خدا بعدن چی میخواد برامون. بهترین فضیلت اخلاقی این که آدم حسادت نداشته باشه. خواهش میکنم دوستان یه تأملی بکنن نسبت حسادت رو، که آن روی سکه حسادت هم میدونید که تکبره. این سکه رو تکبر خودتو بزرگ میدونی، حسادت خودتو بزرگتر از ولی خدا میدونی، یا ناراحت میشی ولی خدا رو بر تو بزرگتر میدونن. دوباره خمیر مایش یکیه. آدم متکبر نباشه حسادت نمی کنه. آدم متواضع باشه برتری رو میپذیره حسادت نمی کنه. آدم حسادت بکنه یعنی یه مرض کبر تو دلش هست. اینا دروی یک سکن. لذا گاهی میشه گفته میشه تو روایات شیطان حسادت کرد، گاهی گفته میشه شیطان تکبر کرد، گاهی گفته میشه قابیل حسادت کرد، گاهی گفته میشه قابیل تکبر کرد. اینا دروی یک سکه است، دو جلوه از یک حقیقت شومه. این که به ما میگن مهربون باش، صدقه بده، برای چی؟ برای این که نرم کنن دل ما رو تا حسادت رو بکنن ببرن. این که به ما میگن انفاق کن، برای اینکه نرم کنن دل ما رو تا اون تکبر رو بگیرن ببرن. بقیه همه برای اینه. درسته؟ اخلاق اصل رذیلش. چرا شما میگی اصل رذیلش اینه؟ ببخشید خدا که ما رو سر کار نذاشته که. اولین قصه پدید آمده در حیات بشر درگیری حابیل و قابیل بود، مگه سر حسادت نبود؟ حالا دیگه اکی تا حالا حسادت شد فرعی؟ خدا میاد یه قصه بگه که اولین مایه اون قصه، یا حالا یه موضوع فرعیه، ما مهمتر از اینم داریم. خدا این کار میکنه؟ اینجوری سناریو درست میکنه؟ سریال درست میکنه؟ خدا نگاهت اینجوریه؟ واقعا اگه حسادت بود کارهای خوب دیگه انجام دادی چی میشه؟ پریشب عرض کردم بعضی وقتا حسادت موجب میشه آدم با مهربونی دیگران رو نصیحت کنه. همون حسادت موجب شده ها. مثل اینکه گاهی تکبر موجب میشه آدم تواضع کنه، میگه من الان تواضع نکنم ضایعه. تو دنبال ضایع نشدنی، همون تکبر هم همینه دیگه. حسادت، وقت حسادت نسبت به ولی خدا خبیث‌ترین نوع حسادته. این انشالله بمونه برای یه وقت دیگه. لذا اگه شما اخلاق درست باشه، احترام به ولی خدا نگذاری، ببین خودتی، رنگ نکن جای قناری بفروش، خودت اخلاق نداری. نه اینکه اخلاق داری ولی اون بیمه نامه رو نداری، جاده جلو تو گرفتن. نه اینکه رانندگی بلدی، اون بیمه نامه شرط عبور از این مسیره. نه ببین اخلاق نداری، برو بابا حال داری تو. آدمیزاد یک موجود مکاری، هزار تا کار خوب حاضر انجام میده برای پنهان کردن یه بدی خودش. شالاتان بازی داری در میاری؟ کسی اخلاق داری؟ اون ابلیس الگوی همه بدهای عالم، هر کی بد میشه بوی گند ابلیس رو میگیره. گفت من 2000 سال برات نماز میخونم. خدا فرمود خاک بر سر نماز خوندنت بشه ایشالله. نمازت هم دیگه بوی گند میده. بله آدمیزاد مثل ابلیس میمونه. وقتی که اون کار خلافه رو که میکنه بعد حاضر 10 برابر کارهای خوب دیگه بکنه. من به شما بگم آه 10 برابر حاضر کارهای کلام ناتمام نصفه همجوری بمونه. من خلاصه بحث امشب بخوام تو دو جمله بگم. یاد یه قصه از امام رضا افتادم، الهی فداش بشم اونو بگم و بریم کوفه کنار خانه امیرالمؤمنین. یه وقتی هست میگن شما ران بخوای رانندگی کنی باید رانندگیت خوب باشه، ماشینت باید سالم باشه، از دره نری از جاده بری. میگه خب من همینا رو دارم. میگن خب برو. بعد یه شرطی گذاشتن به نام بیمه نامه ماشین. بیمه نامه ماشین ربطی به رانندگی تو نداره، تو ممکنه واقعا رانندگیت خوب باشه، ماشینت هم سالمه، جاده هم درست داری میری، ورود ممنوع نمیری، ولی بیمه نداشته باشیم چرا تو میگیرن. ولایت اینجوری نیست که تو اخلاقت خوبه، بندگیت خوبه، اگه ولایت نداشته باشی مثل اون بیمه نامه خارج از ماهیت بندگی و خارج از ماهیت اخلاقته. فقط چی کار میکنن؟ اون بیمه نامه رو نداشته باشی نمیذاره بری. بعضی ها فکر میکنن خدا اهل بیت رو دوست داره، یه پارتی بازی کرده، حالا درسته نمازت خوب بوده اخلاقت خوبه ولی علی من رو دوست داشته باشی من راه نمیدم. بعضی اینجوری واقعا فکر میکنن. نه این قصه این نیست. در اطاعت از خدا، خدا ساختار وجود انسان رو یه جوری ساخته که مهمترین امرش به انسان که انسان امتیاز میگیره با اون اطاعت، احترام به ولی خداست. اگه احترام به وزیده خدا رو نذاش رفت جاش نماز خون، خیلی غلط کرده. ببخشید من اینجوری میگم چون خدا به شیطان گفت رجیم، بعد یه دیرم روز قیامت میبره جهنم، میخوام آمادگی ذهنی داشته باشی از نظر روحی، وقت نگی وای چقدر وحشتناک شد. کار به لعنشون هم میکشه. همین وسط یه روایت هم بخونم بد نیست. میدونید هر کسی چی بگه آدم ولایت گریزی بکنه نمازش بهترم میشه، خشوعش در نماز بهتر میشه، راحت تر میتونه با قرآن گریه هم بکنه. میدونید که این خبر دارید که قصه کومل وایستاده بود پای گریه اون آقای، بعد امیرالمومنین سر بریدش رو نشون داد تو جنگ نهروان، گفت این صاحب همون گریه است، گفتم وای نستا بیا بریم. من به شما میگم گریه کردن در نماز و قرآن و اینا آسان‌تر از ولایت پذیری، شما قبول نمی‌کنی. ولایت رو گذاشتی کنار، تازه بهترم گریهش میاد چون شیطان هم دیگه مانعش نمیشه، وسوسه نمی‌کنه، میگه بذار اینجوری بیشتر خودشو گول میزنه. اخلاق چی؟ اومد پیش امام رضا. این عوام بیمار دو سه نفر بودن اومدن پیش امام رضا، از این عوام مریض. عوام سالم داریم ما عوام مریض. آقا شیعیان شما بعضی هاشون فی طریق تو راه نبیز میخورن، منظور شراب بود. شیعیان شما بعضیشون عرق خورن، حالا بذارید فارسی بگم، یعنی به زبون خودم بگم، بعد بری با ترجمه با یک کمی تفاوت هست. امام رضا فرمود شیعیان ما فی طریقن، در راهن. خب الحمدلله شیعیان ما در راهن. آقا در راهن من منظورم نیست، منظورم در راه عرق میخوره، معلنی عرقیات چیزی نیست، عرق معنا میخوره، اشکال نداره. آقا من عرق میگم که منظورم عرق، الان میگن عرق خور، شما فکر میکنید عرق نعنا میخوره؟ فرمود بله خب نبیز یه شربتی زمان پیغمبرم میخوردن. هی خودشون میزنه به اونور، ببین بگی مطلب. گفت نه آقا، نبیز منظورم مشروبات الکلی میخورن تو خیابون علنی، شیعه شما هم هست دیگه. نذاش حضرت بهونه بیاره از زیر حرف این. حضرت فرمود شیعه ما یه همچین اشتباهی رو نمی کنه. اون دیگه حرف نزد، ما که میدونیم این کار رو میکنه. بعد حضرت فرمود که شیعه ما اگه همچین اشتباهی رو بکنه، روز قیامت یه خدای مهربون داره، یه پیامبر رحیم و عطوف داره، یه امام شفیع داره، شما برو فکر خودتو بکن. یعنی چی؟ یعنی اصل بندگی خدا رو گفته چشم، فرعشو نگفته. پارتی بازی نیست، اصلش گفت این آقا رو من احترام میذارم. خلاصه زندگی ما شب اول قبر، هنگام جان دادن. شب اول قبر، اوه کوتا، شب اول قبر موقع یکی دو روز بذارم بدن رو تو سردخونه، لحظه جان دادن خلاصه زندگیت میاد جلو چشمه. چجوری؟ فرمود امیرالمؤمنین و من یموت یرانی، هر کی بمیره منو میبینه. یکی گفت آقا من چقدر تو رو دوست دارم، تو چقدر نازی، تو چقدر دوست داشتنی هستی. فرمود هر کسی با ذات خودش منو میبینه، چون تو آدم خوبی هستی منو اینجوری میبینی که دوستم داری. بعضی ها هستن تا منو میبینن نفرت پیدا میکنن، چون ذاتشون پدید. امیر المؤمنین میاد بالای سر محتضر، محتضر آقا رو یه نگاه میکنه. ببین به خدا قسم همچی که خوشش بیاد از آقا، ملائکه دیگه فشار رو برای جان دادن او کم میکنن. اصلش درسته، حالا فرعش رو بعدن روش کاری میکنیم. عبادت کنید، من روزه براتون میخونم. فرمود ذکر علی ین عباده، امشب علی جان میده بیهوش میشه به هوش میاد، امشب علی از درد به خودش میپیچه تو بستر. عبادت کنید، عبادت کنید. کدومتون طاقت میآوردید امشب برید کنار بستر علی ناله های علی رو بشنوید؟ بچه ها دورش گرفتن، چشمش نیمه باز شد، یه دستشو امیر المؤمنین میخواد ببنده باز کنه، دیگه دست رمق نداره. صدا زد حسنم یادت دستای بابات؟ بعد صدا زد حسنم ببین بابا دیگه رمق نداره، نگاه کن مرگ چه میکنه با آدم، نمیتونم مشتمو جمع کنم. داره بچه ها رو آماده میکنه برای خبر شهادت خودش. یا علی ابن ابی طالب فدات بشم، خیلی غم شما سنگینه، خیلی غم، به حدی که امام حسین خودش رو فدایی تو میدونه. همه بچه هاش قلم قلم شدن فدای قصه های بابام علی ابن ابی طالب، ولی صحنه ظاهری رو میخوام بگم. یا علی تو در کنار بچه ها در اوج آرامش جان به جان آفرین تسلیم کردی، دلها به سوزه برای اون کسی که تو گودی قطرگاه مشتشو باز میکرد لحظه های آخر میبست. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.